ارزش‌های فرهنگی، روح و معنای حقیقی این ملت، همه چیز مترتب بر فرهنگ است.
جایی که اندیشه‌ها به هم می‌خزند، باورها به چالش کشیده می‌شوند و دریچه نو به سوی فهم باز می‌شود. فرهنگ سرای گفتگو.
انما الله واحد و احد صمد لم یلد ولم یولد. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. خانم ها آقایان، همراهان دوست داشتنی و فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، فرهنگ سرای گفتگو، خوش آمدید. من امین خرمی با افتخار در این برنامه همراه شما هستم. از اینکه آنتن شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها رو انتخاب کردید سپاسگزارم. شبکه‌ای که تلاش میکنه به واسطه هر برنامه منظری و پنجره‌ای به سمت حقیقت هم بگشاید. آنچه که تلاش من و همکارانم هست در قالب روایت و رویکرد شماست که دوام و قوام و البته که میتواند پاسخگوی مطالباتتون باشه. از چه طریق؟ سامانه پیام کوتاه 30000 1035، شماره روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی در اختیار شما. برنامه کاربردی ایران صدا هم به شکلی در اختیار شماست که می توانید ما را هم بشنوید و هم ببینید و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون مثل فرهنگ سرای گفتگو اگر از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت اون برنامه رو بارگیری کنید. در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. و اما آنچه در گفتگوی فرهنگی فرهنگ سرای گفتگوی امروز به شما تقدیم میکنیم، دوستان عزیز، رویکردی است بر انتظارات شغلی و تلاش برای مدیریت زمان میان سگانه کار، خانواده و زندگی شخصی. مهمان عالی مقامی که شرف حضور دارند در استودیو جناب دکتر زین العابدین جعفری هستند، پژوهشگر مسائل اجتماعی، مدرس مهارت‌های زندگی و همچنین از کارشناسان حوزه سازمان تبلیغات اسلامی. جناب دکتر جعفری، وقت شما به خیر باشه، خوش آمدید به فرهنگ سرای گفتگو.
درود بر شما، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مخاطبین محترمتون، در خدمتون هستم.
بزرگواری، سپاسگزارم خدمت طریق ماست. مبحثی که با شما قرار است در قالب این گفتگو همراه بشیم هم جز مطالباتی است که بسیاری از مردم برای ما فرستادن. زیست زندگی امروز مردمان ما از شرایط اقتصادی بگیری تا دیگر مؤلفه‌ها سبب شده که چه پدر چه مادر، والدین در حقیقت گاه حتی بیش از یک شغل یا دو شغل داشتن، یا اگر یک شغل هم دارن به قول معروف گفتنی بسیاری از ساعت روزشون رو سر کار هستن. خب در این بین هماهنگ کردن زیست میان آنچه که من فرد برای احتیاجات خود نیاز دارم، تعهدی که نسبت به خانواده دارم و تعهد نسبت به کار، من تازه یک ضلع دیگه فرزندان رو هم در این میان میآورم که گاه با مناقشات فراوانی، حتی شوربختم این رو میگم، گاه حتی به برخی از منازعات و ناراحتی های میان خانواده بدل شده. من با همین روی کرد در خدمت شما هستم. به حالی که از اصلی ترین تخصص های شما مدرس مهارت های زندگی، معنویت نوین و تفکر انتقادی، شاید مسئله تفکر انتقادی بیشترین ابزار ما برای حضور و ورودمون به بحث انتظارات شغلی و مدیریت زمان باشه. در خدمت شما.
بله، خیلی متشکرم. همونطور که مطلع هستید، یکی از مهمترین عناصر و ویژگی های جهان هستی تعادل هست.
بله.
و همین تعادل در جز جز این جهان هستی هم ساری و جاری هست به طور کلی، اما گاه دیده میشه که در بعضی نقاط از این جهان به طور کلی این تعادل ها به هم میخوره، یعنی نسبت هایی که اجزا با یکدیگر دارند اون نسبت منطقی معقول و هماهنگی نیست که بتونه اجزا رو در کل اون سیستم به تعادل برسونه.
درسته.
در زندگی اجتماعی و زندگی شغلی انسان‌ها هم به همین شکل هست. یعنی اگر ما زندگی هر انسان رو در ابعاد مختلفش یک سیستم در نظر بگیریم، هر کدوم از اجزایی که میتونیم براش در نظر بگیریم نقش‌های مختلفی هست که هر انسان میتونه در زندگی اجتماعی و فردی خودش به خودش بگیره. یک شخص میتونه کارمند باشه، یک شخص میتونه همون در واقع همون شخص میتونه همسر باشه،
بله.
میتونه پدر باشه، میتونه دوست باشه، همکار باشه، نقش‌های مختلفی رو بر عهده میگیره و برقرار کردن تعادل بین همه این نقش‌ها در واقع همون مشکلی هست که امروزه در دنیای مدرن ما باهاش مواجه هستیم. همونطور که میدونید در دنیای امروز که مبتنی بر سرمایه‌داری مدرن هست، موفقیت بر مبنای میزان کار و بهره‌وری که هر انسانی میتونه در حوزه کاریش داشته باشه تعریف میشه.
درست.
و همین مسئله باعث میشه که انتظارات اجتماعی از یک فرد انسانی به نحوی شکل بگیره که اون فکر بکنه که باید بیشترین وقت ممکنش رو برای حوزه کاریش بگذاره. وقتی اون زمان رو برای اون کارش اختصاص میده، برای اینکه به اون انتظارات موفقیتی که ازش هست برسه، اون وقت از حوزه زندگی شخصی خودش و زندگی خانوادگی خودش میفته. اینجا اون ناترازی زندگی و عدم تعادل شکل میگیره. و همونطور که میدونید از دیگر ویژگی های این زندگی مدرن سرعت زیاد هست. یعنی هر چیزی قراره که با سرعت بسیار زیاد انجام بشه. اطلاعات و ارتباطات با سرعت زیادی در حال نشر و گسترش هست و هر شخصی در هر ارگانی در هر سازمانی که کار میکنه مجبور هست که کارهاش رو با هر چه سرعت بیشتر انجام بده و همین مسئله شتابی که در واقع در انجام مسائل هست به روابط انسانی انسانها هم تسری پیدا میکنه و این شتاب اجازه نمیده که روابط انسانی عمق پیدا بکنه و به خصوص در حوزه خانواده افراد رو دچار مشکل میکنه و ریتم درونی زندگی رو دچار اختلال میکنه.
درست.
از طرف دیگه متاسفانه در کشور ما با توجه به شرایط اقتصادی نامطلوبی که در سالهای اخیر به طور عمومی در واقع گسترده شده در جامعه، افراد مجبور میشن به شغلهای متعدد روی بیارن، مجبورن اون زمانی رو که برای خودشون، برای بازسازی شخصی خودشون یا برای ارتباط با اعضای خانوادهشون باید اون رو صرف بکنن، اون رو هم به حوزه کاری اختصاص بدن. بنابراین زندگی اجتماعی امروز ما به شدت مستعد این عدم تعادل هست و برای همین در حوزه های مختلف اجتماعی و روانشناختی نظریه پردازی های مختلفی شده که بتونن کمک بکنن انسان‌ها بر این عدم تعادلشون غلبه بکنن. مثلا نظریه نقش‌های چندگانه رو ما داریم که در اون توصیه میشه که انرژی و معنا در هر بخش از زندگی به طوری مدیریت بشه که هر کدوم از اونها جایگاه خاص خودشون رو داشته باشن. البته این جایگاه به این معنا نیست که همه بخش‌های زندگی و همه نقش‌هایی که انسان می‌گیره به طور مساوی زمان‌بندی بشه، اما انرژی که ما در همون بخشی، مثلا ممکنه که ما برای فرزندمون در طول 24 ساعت از شبانه روز حداکثر بتونیم نیم ساعت وقت بگذاریم، اما در اون نیم ساعت باید جوری مدیریت بشه این ارتباط و کیفیتی که ما در ارتباط با فرزندمون داریم که جوابگوی نیازهای ارتباطی با اون فرزندمون باشه. از طرف دیگه اگر بخوام مبانی دینی این مسئله رو هم بحث بکنم، همونطور که مستحضر هستید، اسلام اساساً دین میانه روی.
بله، بی‌تردید.
آیه 143 سوره بقره می‌فرماید که ما شما رو امت میانه قرار دادیم و از همین جهت هست که میانه روی و اعتدال در هر امری در دین هم و در سخن بزرگانمون هم توصیه شده و چه دیدگاه جالبی در زمان خود پیغمبر وجود داشته. گفته میشه زمانی سلمان و ابو دردا که از صحابه پیغمبر بودن با هم دیگه گفتگو میکردن در باب این که ابو دردا همیشه روزه بوده و در حال عبادت بوده و به زندگی شخصی و خانوادگیش خیلی رسیدگی نمیکرده. بعد سلمان این جمله رو به ایشون میگه، ایشون میگه که پروردگارت، خودت و خانوادت هر کدام بر تو حقی دارن، پس حق هر کدام را ادا کن. و میرن پیش پیغمبر اسلام و ایشون میگن که سلمان قطعا درست میگه، یعنی تأیید میکنه که این مدیریت نقشه و مدیریت زمانه رو هر انسانی باید داشته باشه به نحوی که بتونه همه نقش ها رو به درستی انجام بده.
بسیار عالی. من سپاسگزارم هم بابت این نگاه دقیق و عمیق، زبان بسیطتون در روایت بخشی از بدیهیات که استمرار این دانه های زنجیر همه این مؤلفه ها رو از مقام آسیب تا آنچه که ما باهاش مواجه هستیم به میان آوردید. فصل دیگر روایتی است در جملات پایانی شما با ارجاع به تاریخ صدر اسلام، تاکید بر میانه روی نگاه اسلام و معارف اون و البته شرایط اقتصادی امروز. من یک تمنا میکنم در بخش دوم کمی در حقیقت با ارائه راهکارها یا پیشنهادات با خانواده صحبت بکنیم که کمی از این نگاه علمی و فراخ به شکل عینی و عملیاتی ورود بکنیم. یک رفت و برگشتی کوتاه و درنگی رسانه‌ای خواهیم داشت.
هر بار دریچه‌ای به دنیایی از ایده ها و نظرات تازه.
سپاسگزارم از شما همراهان عزیز و همدل شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها با برنامه فرهنگ سرای گفتگو در شرایطی همراه هستید که مسئله انتظارات شغلی، تلاش برای مدیریت زمان میان سگانه کار، خانواده و زندگی شخصی رو در شرایطی به بحث گذاشتیم که جناب دکتر زین العابدین جعفری، پژوهشگر مسائل اجتماعی، مدرس مهارت‌های زندگی، معنویت نوین تفکر انتقادی و کارشناس سازمان تبلیغات اسلامی میزبانی می‌کنیم. جناب دکتر جعفری در ابتدای برنامه و نیمه نخست اون فصل روایتشون استوار بر نگرش‌های علمی و مؤلفه‌های دقیق بود با ارجاع و مصداق‌های تاریخی. این تمنا رو دارم خاصه برای کودک امروزی که از من پدر چیزی میخواهد و من یک بار به او میگویم نه، دو بار میگویم نه، دفعه سوم بر اساس همون آموزه های روانشناسی که اگه کودک چیزی میخواد 6 بارشو ادا کن، 3 بارشو بگو صبر کن، 1 بارش هم که بگو نه، خب من تا الان 3 بار گفتم نه، دفعه 4 و 5 هم میگم صبر کن، اون 5 تای دیگه هم نصف نیمه انجام میدم. خب کودک من نمیفهمه که من این همه ازت چیز خواستم و برام انجام ندادی. میگم من میانه روی در زندگی رو پیش روی خودم و مادرت قرار دادم که بتونم هم به شما برسم، هم به خانواده یعنی به همسرم برسم، هم به نقش پدری خودم، تازه زندگی خودم هم داشته باشم. اینجاست که اون مصداقهای عینی شما، مثالهاتون، پیشنهاداتتون میتونه من رو راهنمایی بکنه که میان دو شغلی که من دارم و همسرم داره و انتظاری که فرزندم داره و زمانی که از 24 ساعت اضافه کرد حتی 1 میلیاردیم ثانیه هم نمیشه، چه کاری باید انجام بدید. در خدمتتون.
من فکر میکنم بیش از هر چیز و پیش از هر چیز باید یک بازتعریف جدیدی از موفقیت داشته
باشیم. بله.
یعنی مفهوم موفقیت رو نه تنها در عرصه شغلی و کسب درآمد اقتصادی در واقع تعریف بکنیم، بلکه آرامش ذهنی و کیفیت روابط انسانی رو بتونیم در تعریف موفقیت بگنجونیم. یعنی با این نگاه کسی میتونه موفق قلم داد بشه که علاوه بر این که در تأمین مایحتاج زندگی خانواده و خودش موفق هست، در کسب آرامش ذهنی برای خودش و در کیفیت روابطی که در خانوادهش در واقع برقرار میکنه و اون رو به تعادل میرسونه در عرصه‌های مختلف، این هم بخش مهمی از تعریف موفقیت برای این فرد باید قلمداد بشه. یعنی هر کدوم از ما، من، همسرم، دیگری، اگر کار میکنیم همه در راستای درآمدهای اقتصادی خانواده، باید این رو بدونیم که تمام اون زحمات زمانی به موفقیت نهایی خانواده ما، گروه ما منجر میشه که در حوزه ارتباطات انسانی هم کسب موفقیت کرده باشیم. یعنی ارتباطات انسانیمون کیفیت داشته باشه، نیازهای روانی و اجتماعی همدیگر رو بتونیم برآورده بکنیم. بعد از اینکه این با تعریف رو انجام دادیم، ما باید مرزگذاری هوشمندانه‌ای در عرصه زندگیمون داشته باشیم.
بله.
به طور مثال یک ساعت خاموشی دیجیتالی رو در خونه باید تنظیم بکنیم. یعنی الان می‌بینید ما همه افرادی که در زندگی شهری حتی در زندگی روستایی حضور دارن، تقریبا زندگیشون به گوشی‌های همراه وابسته شده.
درست.
و اغلب هم مشاهده میشه که افراد از صبح که بیدار میشن تا موقع خواب این گوشی همراهشون هست. حتی زمانی که افراد خانواده در کنار هم دیگه هستن، باز هم گوشی ها کنار گذاشته نمیشه. لازم هست برای اینکه ما بتونیم اون کیفیت روابط انسانی درست رو در خانواده به وجود بیاریم، اون ساعت خاموشی دیجیتال رو تنظیم بکنیم. یه قراردادیه که ما بین اعضای خانواده میگذاریم که در یک ساعتی گوشی ها کنار بره و بتونیم با هم دیگه گفتگو کنیم. مثل قدیم شب نشینی هایی میکردن، با هم گفتگو میکردن. ما باید به صورت در واقع مصنوعی هم شده این رو ایجاد بکنیم برای خودمون. فضاهای فیزیکی که در خانه هم داریم باید از هم تفکیک کنیم. یعنی گاهی اوقات ممکنه که ما مجبور بشیم بخشی از کارمون رو در منزل انجام بدیم. اون فضایی که کار رو انجام میدیم با فضایی که در ارتباط با اعضای خانواده هستیم باید تفکیک بشه. یعنی همون جایی که با هم دیگه صحبت میکنیم با اعضای خانواده یا غذا میخوریم، همونجا نباید کار انجام بشه. این باعث میشه که اون ریتم درونی خانواده حفظ بشه و هر کسی بدونه که جایگاهش کجاست، جایگاه هر کاری کجاست. و علاوه بر این ما باید یاد بگیریم به طور محترمانه نه بگیم. یعنی یه وقتایی میشه که ما اینقدر انتظارات شغلی ازمون هست که ناچارمون میکنه که مثلا بعضی از کارها رو بیاریم خونه. اگه واقعا بیش از اندازه بشه، سیستم ارتباط انسانی ما رو در خانواده به هم میریزه. ما اون وقته که باید نگفتن رو یاد بگیریم و اجازه ندیم که عرصه زندگی خانوادگی و شخصیمون توسط عرصه شغلی در واقع به مصادره بشه.
درسته.
نکته بعدی اینه که از خودمون باید مراقبت بکنیم، به خودمون شفقت بورزیم.
بله.
مهربان باشیم با خودمون، نقصهامونو بپذیریم و در لحظه به اعمالی که انجام میدیم آگاه باشیم.
درود.
یعنی خودآگاهی داشته باشیم به خودمون و اینجاست که میتونیم اون مرزها رو تشخیص بدیم و بفهمیم که این لحظه که دارم من کار انجام میدم، اگر لحظه‌ای بوده که باید برای خانواده صرف می‌شده و الان دارم کار انجام میدم، آیا کار خطایی هست یا نیست؟ یا اگر مجبورم این کار انجام بدم، باید یه وقت اضافه‌ای برای عرصه خانوادگی اختصاص بدم که بتونه جبران کننده باشه. نکته مهم بعدی ایجاد آیین‌های کوچک خانوادگیه. یعنی اگه ما می‌خوایم حتی اگر فشار کار بر روی هر کدوم از ما زیاد بشه، باید یک سری آیین‌ها و با هم بودن‌هایی رو انجام بدیم که تبدیل به عادات روزانه ما در خانواده بشه. مثلا اینکه هر عصر وقتی خسته و کوفته‌ام از سر کار میای، بشینیم با اعضای خانواده یه چای بیسکویت بخوریم.
متوجه. بله.
یا پیاده روی‌های کوتاه شبانه داشته باشیم با هم، با همه خستگی. یعنی باید وقت بگذاریم و همینطور حتی با گفتن یه جمله کوچیک در پایان روز، یه جمله مثبت، یه جمله‌ای که انرژی ببخشه، همسرمون، فرزندمون بفهمه که دیده میشه در خانواده،
در نیابم، درود بر شما،
تاییدش میکنیم زحماتشون رو. و در نهایت توصیه نهاییم این هست که با بینش معنادار به کار و زندگی همزمان نگاه بکنیم. همونطور که میدونید در اسلام کار مثل یک عبادت توصیف شده و این عبادت در ارتباط با خانواده تعیین شده. برای همین میگن که شخصی که برای تأمین مایحتاج زندگیش و معیشتش تلاش میکنه مثل یک مجاهد راه خداست. در این حد ارزشمنده کار در بینش اسلامی. بنابراین وقتی شما در یک کل معناداری کار و زندگی رو میبینید، سعی نمیکنید که بخشی از این حوزه های زندگی رو، به خصوص معمولا میبینیم که اون حوزه‌ای که بهش اجهاف میشه معمولا خانواده است.
بله.
اون وقتی که ما کار رو در خدمت خانواده باید تعریف کنیم و معنا بکنیم.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر زین العابدین جعفری، پژوهشگر مسائل اجتماعی، مدرس مهارت‌های زندگی، معنویت نوین و تفکر انتقادی و از کارشناسان سازمان تبلیغات اسلامی که در بحث امروز فرهنگسرای گفتگو با رویکرد انتظارات شغلی، تلاش برای مدیریت زمان بین سگانه کار، خانواده و زندگی شخصی شرف و حضور داشتن، هم نگاه جامعه علمی و هم در بخش دوم رویکردها و نمونه‌ها و پیشنهادهای مصداقی و عملیاتی رو از زبان جناب دکتر شنیدیم. دوستان عزیز، امیدوارم آنچه که به واسطه این برنامه هم به شما تقدیم شد خوشنشین کام و جانتون قرار گرفته باشه و مورد توجهتون باشه. حاصل تلاش برنامه امروز با همراهی و همکاری همکاران کاربلدم، سرکار خانم رقیه زهرا پرندوبر، تایکاندی محترم برنامه، سرکار خانم معیدی کار هماهنگی و ارتباطات، مهندس دوست داشتنی صدا بردار اون جناب آقای زعماری، من کمترین امین خرمی به شما ارائه شد و تا فرصت شاین داره بعد همه شما نازنینان رو به خدای یگانه و منان می‌سپارم. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر باش که فرقی نکند در صفحه حشر قدر انجور علف با تنه سر به سی. یا علی.
من به دستان تو پل بستم، به زیباتر شدم، از تو میخوام، از این هم با تو تنها تر شدم، از تو میخوام خودت را مثل باران از بهار، از تو میخوام قرار روزهای بیقرار، کس در من جنونم را به تو باور نکرد، هیچ کس حال من دیوانه را بهتر نکرد، ای که از تو باز هم زلف پریشان خواستم، من برای شیر دلتنگی باران خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم.
به دستان تو پل بستم، به زیباتر شدم از تو میخوام، از این هم با تو تنها تر شدم.
شما که شنونده ی همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابان به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
درود بر ایران، این مرز زرخیز، شما ایرانیان همیشه تاریخ ساز. سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو. در این لحظه دعوت می‌کنم شنونده سرزمین لاله‌ها باشید.
زمان بادی است که می‌وزد، هم هست و هم نیست. آنان را که ریشه در خاک استوار دارند از توفان هراسی نیست. جنگ می آمد تا مردان مرد را بیازماید. هندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفتند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا ماندند. دیدم که جنگ برپا شده است تا از این خاک دروازه‌ای به کربلا باز شد و مردترین مردان در حسرت غافلی عشق نماند. و چنین شد.
از شهید بفرمایید. آقا محمد فرزند چندمتون بودن؟ هاش خانم
ترجمه فرزند سومم.
سوم. چند تا فرزند دارین؟
چهار.
خدا حفظشون.
سلامت باشین.
و سومین فرزند شما آقا محمد.
من.
خب بفرمایید، از دوران کودکیشون چطور بچه‌ای بودن؟ آیا شما را اذیت میکردن؟ شیطنتی داشتن؟
اصلا انقدر بچه خوب و آرومی بود، خیلی خوب بود. اصلا تحصیلاتش، درس خوندنش اصلا به من کار نداشت، خودش میخوند. باباشم سرهنگ نیرو هوایی بود، نبود بیشتر، ولی اون خودش درسشو میخوند، خودش نمره های عالی داشت. همه یواش یواش تا دبیرستانم رفت، همینطور دیگه خودش رشته الکترونیک رو انتخاب کرد، فنی حرفه‌ای میرفت، بعدم رفت دانشگاه، دانشگاهشم خوند و قبول شد و دانشگاه سراسری فنی حرفه‌ای میرفت و فوق لیسانسش رو که گرفت رفت گفت من میخوام برم، نمیخوام برم سربازی، من میخوام تو ارتش استخدام.
مسیر پدر رو ادامه.
آره، رفت توی نیرو هوایی، رفت استخدام شد پدافند.
بله.
باباشم تلاش کرد که پدافند نره، ولی دیگه قسمتش بود پدافند.
چرا تلاش کرد؟
گفت سخت. گفت پدافند سخته. خودش افسر پیاده بود، سرهنگ پیاده بود، آموزشی بود. بعد این گفت نه دیگه، من همینو میخوام برم. و روزی هم که رفت ارتش اومد، لباس پوشیده بود، اومد پلو باباش، باباش بوسش کرد، خوشحال بود. باباش دوستش.
بله.
دوستش اینم ارتشی، چه خودش هم راهش رو پیدا کرد دوستش.
شما خودتون همسر یک نظامی بودین.
بله.
هر حال سختی هایی داره. بله. دلنگرانی هایی داره. براتون سخت نبود که آقا محمدم دوباره مسیر پدر رو ادامه بدن و نظامی باشن؟
چون خودش دوست داشت، ما هم راضی بودیم، باباش هم راضی بود، ما هم راضی بودیم. بله. دوست داشتیم. باباش هم همش جبهه بودیم، اصلا این تهران نبود.
میدونم شما واقعا سختی های رو زیادی بله. کشیدید، 8 سال جنگ تحمیلی بله. با همسرتون به عنوان یک نظامی بله. باید حضور
بله.
می داشتید.
بله، همش. قبلش هم خوزستان بود، اون 13 سال تو خوزستان تنها بود.
بله.
بعد اومد با